فضای مجازی به بخش تولید محتوا میپردازم و حالا قبل از اون افتخار اینو داشتم که توی زمان کرونا برای کمک به سیستم درمانی کشور به عنوان عضو افتخاری هلال احمر توی بخش واکسیناسیون کووید فعالیت میکردم.
بله.
بعد از اون حالا یه مدتی توی آزمایشگاه کرونا بخش فنی فعالیت داشتم و زمانی که کرونا کمتر شد وارد یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه شدم و در حال حاضرم که خدمتتون گفتم برای بچه‌ای که میکروب شناسی میخونن علاقه دارن به این رشته و به حوزه‌های تحقیقاتی علاقه دارن تولید محتوا میکنم و در
کنارش
سلامت باشین در کنارش هم کار آموزش و پژوهش انجام میدم.
خیلی هم عالی خانم روزبهانی، اصلا میکروبیولوژی به زبان ساده یعنی چی؟ همش کار با میکروباست؟
ببینین میکروبیولوژی در واقع حالا اگه بخوام از خود واژه میکروب شروع کنم، میکروب در واقع یک سری موجودات زنده کوچیکی هستن.
بله.
که حالا با چشم غیر مسلح هم دیده نمیشن، شامل باکتری ها هستن، قارچ ها، ویروس ها، انگل ها. بیشتر اون چیزی که ما باشون سر و کار داریم و حالا مردم عوام اون رو شنیدن میکروب های بیماریزا هستن. یعنی ما فکر میکنیم که بیشتر باکتری ها بیماریزان، عامل مرگ و میرن یا مثل کرونا خیلی خطرناک هستن، ولی در واقع اینطوری نیست. ما میکروب های بیماریزامون زیر 10% هستن و بیشترین میکروب هایی که وجود دارن میکروب های همزیست و مفید هستن. یعنی 90% از میکروب هایی که حالا تو این دنیا وجود دارن میتونن به ما خیلی کمک کنن. و
چه کمکی؟
باورتون نشه ولی ما بدنمون بیشتر از این که حالا انسان باشیم بیشتر یک ابر میکروبیم. بیشتر از این که حالا ما خودمون
میکروبا رو با خودمون حمل میکنیم.
دقیقا ما خیلی یعنی بیشتر از تعداد سلول های بدنمون داریم میکروب ها رو حمل میکنیم و این واقعا یک مسئله جالبیه که دانشمندا روش تحقیقات میکنن و خیلی نتایج جالبی داره به دست میاد ازش.
درسته. بعد شما توی زمان کرونا این همه خوب با میکروب و باکتری خطرناک سر و کله داشتین، مریض نشدین خدای نکرده؟
نه ببینید، اتفاقا یک چیز که خیلی برای خودم جالب بود، چه زمانی که برای واکسیناسیون میرفتیم چه زمانی که حالا توی آزمایشگاه فعالیت داشتیم، خدا رو شکر من اصلا به کووید مبتلا نشدم، ولی به محض اینکه از آزمایشگاه اومدم بیرون و تا زمانی که برم و توی اون شرکت دانش‌بنیان کسب تجربه داشته باشم اون تایم به کووید مبتلا شدم.
ایوه، دقیقاً برعکس تصور من بود.
برعکس بود دقیقاً کاملا.
خانم روزبهانی، چند تا میکروب مفید به من بگین که اگه بتونم پخش کنم اسمشو نام میبرین؟
ببینین میکروب های مفید شاید اسمشو خیلی هم به گوشتون خورده باشه، مثل پروبیوتیک ها. پروبیوتیک هایی که توی حالا بستنی، شیر، ماست که روزانه همه مردم استفاده میکنن، همه میکروب های مفید رو دارا هستن. الان خیلی اتفاق جالبی که افتاده اینه که ما قبلا نمیدونستیم که یه سری از بیماری ها منشأش از کجاست. مثلا احتمالا برای یه سری، حالا نمیدونم برای خودتونم اتفاق افتاده باشه، این وقتی یکم ناراحت میشین، خشمگین میشین، عصبانی هستین، سر دلتون میسوزه، یه جورایی دل درد میشینه، هم میریزه، اینا همش ارتباطات بین اون میکروب های که داخل بدنمون هستن که ما به اون جمعیت میکروبی میکروبیوم میگیم. اینا ارتباط این میکروبیوم با سیستم مغزی ما هستش. یعنی میخوام بهتون بگم که این ارتباط انقدر تنگاتنگه و انقدر میکروبیوم بدن ما توی بیماری های مختلف ما نقش دارن که هر روزم داره دریچه های جدیدی توی این علم باز میشه و خیلی نتایج جالبی داره.
خب اون سر سوزن معده‌مون میسوزه خوبه یا بده؟
ببینین خب قطعا بده، عامل درد همیشه عامل بدیه و یک هشداریه برای بدن که باید کاری انجام بشه، ولی شما اگر که یک سری تحقیقات رو مطالعه کنین و به پژوهش ها نگاه کنین میبینین که تغییر توی اون جمعیت میکروبی باعث ایجاد یک سری بیماری ها میشه. یعنی حتی مثلا اومدن دیدن این جمعیت میکروبی آدم های سالم با جمعیت میکروبی آدم هایی که افسردگی دارن متفاوته. یعنی حتی توی افسردگی هم میتونه نقش داشته باشه. حتی میتونه توی چاقی، یعنی یه سری افرادی که مثلا به صورت ژنتیکی چاق نمیشن، به صورت ژنتیکی لاغر هستن یا به صورت ژنتیکی چاق هستن، اینا جمعیت میکروبی بدنشون، میکروبیومشون در واقع با هم متفاوت هست.
خب ما درسمون رو گرفتیم، یه دسته میکروب مضر داریم، یه دسته میکروب مفید. حالا بچه‌هایی که میکروبیولوژی میخونن وقتی وارد دانشگاه میشن چه واحدهایی رو پاس میکنن؟
مثلا کارشناسی میکروبیولوژی توی گذشته به این صورت بود که اسم رشته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش میکروبیولوژی بود، ولی بعد از یه مدتی این رشته به صورت اختصاصی میکروبیولوژی توی دفترچه کنکور نوشته شد و یه کارشناسی 4 ساله داره که حالا یک سری دروسی از پایه شروع میشه، مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، شیمی عالی به همراه آزمایشگاهشون که توی مقطع کارشناسی تدریس میشه. هر چقدر تعداد ترما میره بالاتر دروس اختصاصی تر میشه، دروس میشه میکروبشناسی 1، میکروبشناسی 2، باکتریشناسی 1، باکتریشناسی 2 به همراه آزمایشگاهشون، دروسی مثل ویروس شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی. سعی شده که توی چارت تحصیلی این افراد همه گرایشات مختلف میکروبیولوژی بررسی بشه تا اون فرد بتونه علاقه خودش رو پیدا کنه برای ادامه تحصیل. چون در واقع برای ادامه تحصیل میکروبیولوژی یک شاخه بسیار گسترده ایه و شما باید یکی از این شاخه ها رو انتخاب کنید برای ادامه.
درسته. بعد از کرونا به طور اختصاصی میکروبیولوژی وارد دانشگاه ها شد؟ یعنی اهمیت بیشتری پیدا کرد؟
دقیقا من فکر میکنم زمانی که پاندمی کووید اتفاق افتاد این یک نقطه عطفی بود برای کسایی که فکر میکردن حتی این رشته ها بازار کار نداره.
درسته.
یعنی همه فکر میکردن که حالا کسی که زیست شناسی میخونه و فارغ التحصیل میشه هیچ جایگاهی توی اجتماع نداره و نمیتونه اصلا فعالیت داشته باشه حتی توی همون آزمایشگاه، ولی بعد از کووید اینجوری شد که همه دیدن نه، واقعا اگر این میکروبیولوژیست ها نبودن، حالا این کیت های آزمایشگاهی که بعدن اومد بیرون، این تست هایی که ستاپ شد، این واکسن هایی که دیولپ شد، اینها همه یک بخشیش رو میکروبیولوژیست ها بودن که به عهده گرفته بودن.
درسته. دروس عملی و آزمایشگاهی هم دارین؟
بله کاملا، چون رشته هویت و ذاتش دقیقا به صورت عملی و آزمایشگاهی هستش و شما حتما باید توی آزمایشگاه حضور داشته باشین برای خوب شناسایی میکروارگانیسم ها. ما هر درس اختصاصی که داریم در کنارش یک واحد آزمایشگاهی هم براش تعریف شده که حالا توی مقاطع بالاتر این آزمایشگاه ها تخصصی تر هستن و مال بسته به اینکه شما کدوم راه رو انتخاب میکنین برای ادامه مسیر وارد اون آزمایشگاه ها.
خانم روزبهانی، من یادم دوران مدرسه‌مون میکروسکوپ که موقع درس علوم برامون می آوردن،
بله.
این سوزن رو که میذاشتیم بعد اون میکروباشو میدیدیم،
بله.
من از اون به بعدش مثلا یه سوزن میدیدم بعد میرفتم دستامو میشستم. خب شما با این اوضاع چیکار میکنین؟ جزئی نگرین نه؟ یعنی مثلا یا عادت کردین؟
اون اوایلی که وارد این رشته میشین خب خیلی چیزی که شما میگین اتفاق میفته، یعنی این ترس از این که وای الان دارم اینو میخورم نکنه آلوده باشه، نکنه من دست دارم به فلان جا دستم آلوده، مخصوصا توی آزمایشگاه. دقیقا توی آزمایشگاه این اتفاق خیلی میفته که شما
همه چی کثیفه،
دقیقا بین کارتون میخواین بریم یه چیزی مثلا بخواین برگردین ادامه کار، همش میگین نکنه دستم بد شسته باشم. خیلی این نشخوار ذهنی وجود خواهد داشت، ولی خب بعد از یه مدت عادی میشه.
آها، پس عادی میشه. الحمدلله. خانم روزبهانی، میتونم ازتون خواهش کنم که قسمت بعدی برنامه هم همراهمون باشین؟ چون کلی صحبت هست، هنوز ما هم صحبت نکردیم، کلی سوال داریم ازتون.
بله حتما، باعث افتخاره، چرا که نه.
خیلی ممنونم ازتون. بس قسمت بعدی هم انشالله با خانم فاطمه روزبهانی هستیم.
انشالله خدا نگهداره.
با هاتون خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، همچنین برای شما. متشکرم، خدا نگهدار.
زنده بشین، خداحافظ. ما تو چیکاره بشم اینجا این تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یه چیکاره بشم دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیدا می‌کنید.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. شلیک موشک زیر
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاری.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیک،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
شکوه امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
مجید بقایی در بهمن ماه سال 1337 در شهر بهبهان به دنیا آمد. از کودکی به محافل مذهبی و مسجد علاقمند بود و این علاقه را با تکبیر گفتن در مسجد محل آغاز کرد و تا آخر عمر از مسیر اسلام و پیروی از روحانیت متعهد خارج نشد.
اگر بقایی رو خوب بشناسیم، رمز و راز ملت ایران رو در پیشرفت‌ها می‌فهمیم. شهید بقایی یک جوانی است اهل بهبهان. تو دوران طفولیتش آدم بسیار باهوشی بوده. مراحل تحصیلی رو جهشی رفته جلو، 4 سال جلو افتاده. در این حال با وجود این استعداد، قرآن رو در همون دوران ابتدایی یاد گرفته. به قرآن عشق می‌ورزیده. آدم باهوش با استعداد که به طور جهشی دوره دبیرستان رو طی میکنه، از اون طرف یه آدم متدین مذهبی و عاشق قرآن هست. این فرد در کنکور شرکت میکنه، رشته پزشکی دانشگاه شهید چمران قبول میشه، ولی در این حال در کنار این کار علمی به مبارزه و تبلیغ اسلام میپردازه. به مبارزه میپردازه تو خود همین بهبهان. اون موقعی که گروه منصورون در استان خوزستان پا گرفت، دو سه نفر از دوستان خوب ما مثل آقای بقایی و آقای دقایقی از اعضای فعال گروه منصورون در شهرستان بهبهان بود. هیچ کسی نمیدونست، حتی پدر و مادرشون هم نمیدونستن دارن کار مبارزه میکنن، فعالیت انقلابی دارن. و در گروه چریکی میان وارد میشن، آموزش نظامی میبینن تو همین کوههای اطراف بهبهان و امیدیه، میرن تمرین تیراندازی میکنن، خودشون رو برای یه مبارزه آماده میکنن، خودشون رو برای یک انقلاب آماده میکنن. از اون طرف به آموزش قرآن و معارف اسلامی میپردازن. در سال 57 که مدارس بهبهان در اثر حوادث انقلاب تعطیل میشه، آقای بقایی در چندین مدرسه تعطیل شده کلاس عقیدتی برقرار میکنه. چون نفوذ کلام خوبی در بین جوانها داشت، هر جا که صحبت میکرد جوانها عاشقش میشدن، به دنبالش راه میافتادن. بعد که انقلاب پیروز میشه، در انقلاب فرهنگی که تو دانشگاه صورت میگیره، ایشون روبروی گروه های منافق و ملحد می ایسته. تو بحث ها، تو صحبت ها در سطح دانشگاه جمع های فراوانی جمع میشن. ایشون میره صحبت میکنه، استدلال میکنه، اونا را محکوم میکنه جلو دانشجویان دیگر. مبارزات فکری اعتقادی خودشو در دانشگاه بعد از پیروزی انقلاب ادامه میده، تا اینکه جنگ شکل میگیره. جنگ که شکل میگیره، بلافاصله میاد جبهه.
نباید به اینا فرصت بدید. اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی امروز بخواهی
ها انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه
حضور در جبهه های دفاع مقدس. ماه‌های اول جنگ تحمیلی بود که مجید بقایی از طرف فرماندهی کل سپاه به عنوان نماینده سپاه در اتاق جنگ که در آن زمان جلساتش در لشکر 92 زرهی اهواز تشکیل می‌شد، معرفی شد. یکی از فعالیت‌های مهم او تلاش در جهت هماهنگی بین سپاه و ارتش بود. اواخر آبان ماه سال 59 به ایشان مأموریت داده شد که برای جلوگیری از هجوم دشمن که قصد تسخیر جاده شوش را داشت و در آن زمان در 3 کیلومتری آن مستقر شده بود، به شهرستان شوش برود.
در خبر عملیات بیت المقدس من در یکی از مخرهای جنگ خدمتشون رسیدم، میخواستم که سلام پدر مادر بهشون برسونم و درخواست کنم که پدرش میخواست که ایشون دستش ادامه بدن. گفت که نه، من تا دینمو به جنگ و انقلاب ادا نکنم هیچ وقت من این جبهه را ول نمی کنم.
گریه میکرد، اشک میریخت و میگفت آقا جعفر بوی بهش میآید.
ابتدا در کنار مرتضی صفاری سپاه آنجا را سازماندهی کرد و مدتی بعد مسئولیت سپاه شوش به عهده‌اش گذاشته شد. در این مسئولیت علاوه بر طراحی عملیات و نبردهای موفق علیه دشمن که در قالب گروه‌های رزمی کوچک به اجرا در می‌آمد، به اسماعیل دقایقی نیز در تشکیل آموزش فرماندهی دسته، گروهان و گردان کمک می‌کرد.
آدمی هم بوده که همیشه دلش میخواسته تکبر باشه و بره تو خط مقدم. او رو فرمانده گذاشته بودیم، ولی چون میدونستیم این عاشق حضور در خط مقدم است، مرتب کنترلش میکردیم که تو قرارگاه بمونه، اینقدر خط مقدم نره. وقتی که حکم فرماندهی سپاه اهواز رو براش زدن، قبلش فرماندهی سپاه شوش بودیشون، حکم فرماندهی سپاه اهواز رو براش زدن، خب سپاه خیلی بزرگتری از سپاه شوش بود. ایشون نپذیرفت، گفت حالا که شوش نیستم منو فرستی سوزنگر، یه جایی یه سپایی که خط مقدم داره با دشمن، منو اونجا بفرست. همین خاطره‌ای که شهید صدرالله فنی داشتن که رفته بود ایشون با 70 نفر در عملیات طریق القدس اسیر شده بود و او رو در حقیقت محاصره کرده بودن، بعد از 48 ساعت که دیگه همه ناامید شده بودیم، ایشون با یه طرز بسیار ماهرانه دقیقی این 70 نفر رو از میان دشمن به سمت خودی در 2-3 شب پی در پی اینا رو میکشونه تا بیاره و همه رو هم سالم از میان خط دشمن عبور میده و به جبهه خودی برمیگردونه. اوائل جنگ وقتی ایشون نماینده سپاه در اتاق جنگ اهواز میشه، اونجا یک نامه ای به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 اهواز مینویسه و یه سری تقاضا میکنه، تقاضای مهمات میکنه برای بچهای سپاه. این سرهنگ قاسمی که نامه شهید مجید بقایی رو خونده بود، یه تعداد آقایون نشسته بودن، آقای قرضی بود، استاندار و دیگران، گفته بود مگر سپاه آدم‌های باسواد اینطور هم داره؟ بعد که خود بقایی رو دیده بود، گفته بود که مگر در سپاه چند نفر مثل تو هست؟ گفته بود اولا من دانشجوی دانشگاه پزشکی هستم. اسم آورده بود از فرماندهان سپاه که تحصیلات غیر پزشکی داشتن یا در جاهای دیگه بودن. از بس این ادبیات آقای بقایی، یک ادبیات حکیمانه با محتوا و خط بسیار زیبایی هم داشت، هنر نقاشی و خطاطی آقای مجید بقایی واقعا نمونه بود، یه هنرمند به تمام معنا بود، انسان بسیار با استعداد.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین پانچ نفر خود رو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و به این جلو پا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
در طراحی عملیات بیت المقدس و در کنار شهید حسن باقری همچون دیگر نبردها نقش بسزایی داشت. در این عملیات با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ توانست نیروهای تحت امر خود را با همیاری هوانیروز از شمال فکه به جنوب انتقال داده و به علت شایستگی که از خود در سمت فرماندهی لشکر نشان داد، قرارگاه تحت فرماندهی ایشان یعنی فجر در کنار قرارگاه های نصر و فتح مسئولیت شکستن حصر دفاعی خرمشهر را به عهده گرفت و هر سه قرارگاه با نبرد دلاورانه تاریخی و با هماهنگی کامل خونین شهر را به دامان میهن اسلامی بازگرداندند.
بخشی از وصیت نامه شهید مجید بقائی. سلام و درود و دعا بر امام و امت امامی که ما باید با تلاش و جهاد و ایثار و شهادتمان رهبری و امامت جهانیشان را عینیت بخشیم و جهان انقلابی و اسلامی بسازیم. انقلاب خونینمان سنگر کفر جهان را عقب نشانده و این بار با رحمت خدایی جنگ مقدمه این شده برای تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی انشاءالله، و بدانید که این وضع ایثار می‌خواهد و خون که پیامدش نصر الهی است که پیروزی اسلام در اثر رنج و سعی و کوشش و زجر و ناراحتی و خون دادن است. بله ما می‌جنگیم و تن به هیچ گونه سازش نمی‌دهیم و با شعار همیشگیمان یا فتح یا شهادت می جنگیم و بر سیاست نه شرقی و نه غربی سرسختانه پا می فشاریم، چون تنها معتقد به خداییم و بس.
در دوران دفاع مقدس، سرلشکر شهید بقائی در طراحی و انجام عملیات‌های مختلف اثرگذار بود و سرانجام در بهمن ماه سال 1361 در منطقه فکه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بزرگترین دستاورد نیروی دریایی در زمینه زیر سد به مرحله اجرا در خواهد آمد. فلی که
از تمامی موانع و سدهای ضد موشک که در واقع برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما روی اونها سرمایه گذاریم.
امروز 771 خانواده محصول در همه عرصه‌های رزم، هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، جنگ الکترونیکی،
سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور.
رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
شیرم. ملک لیوان چای داغ.
آهی چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
ما نیاز داریم که کسی رو دوست داشته باشیم، نه برای خودمون که برای بقای تمام خوبی‌های باقی مونده روی زمین. دوست داشتن روح آدم رو متعالی نگه می‌داره و بهش قدرت بی‌نهایتی می‌بخشه برای زیستن و از همه مهم‌تر برای خوب زیستن. دوست داشتن واقعا جهان رو قشنگتر میکنه. آسمون رو آبی‌تر، خورشید رو میتونم بگم درخشانتر، ماه رو زیباتر و آدمی رو مهربونتر. دوست داشتن یه نیروی فوق‌العاده‌ای رو در وجود آدمی بیدار میکنه و خب در ادامهش وقتی این انرژی در وجود شما اومد، انگیزه های زیادی رو به آدم میده برای ادامه زندگی. بی اندازه اون آدم مشتاق میشه به زیستن، بی اندازه توی دلش امید داره و بی اندازه حضورش حال جهان حوالیش رو بهتر میکنه. آدمی که کسی رو دوست داره، به نظر من البته، انسان امن‌تریه و انسان مهربون‌تریه و انسان امیدوارتریه و در ادامه انسان موفق‌تریه. اون حس رضایت داشتن حال آدمو بهتر میکنه. بی توقع، بدون چشم داشت و حتی شده بدون اینکه کار ویژه و خاصی انجام بدی. یه کسی رو دوست داشته باشید و عاشقانه دوست داشته باشید و ویژه دوست داشته باشید. آدمی با بالهای دوست داشتنی که میتونه بهتر پرواز کنه.
دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، که پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی، یعنی اوج ویرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی. دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت، عجیبی میبرد از دوریت، اما نجابت میکنن مانند بانوهای ایرانی، نجابت میکنن مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. بخش آب گرم، یه فنجان قهوه داغ یا یه فنجان چای داغ لاهیجان، کمی رسیدگی به خودت، ظاهرت، اندامت، لباسات، دو قاچ سیب، سه قاچ کتاب.